المرسلين حبيب إلهنا العالمين المصطفى الأمجد ورسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد فلا رضينا بأبي القاسم مصطفى محمد على أئمة المعصومين المنتجبين الهداة الأبرار سيما الحجة في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. شاب منسوب به آقا امیر المومنین، انشاءالله جزء شیعانم حضرت قرار بگیریم و ما رو جزء پیروانشون قرار بدهند. صلوات دوم رو جلی تر خط بفرمایید. زندگی ما علاوه بر این که ما محبت و ارادت به امه داریم، جدای از همین ارادت ها و این مجالسی که میگیریم، باید طبق زندگی مولامون باشه. این اگر ما بخوایم زندگی بکنیم، باید زندگیمون طبق نعل به نعل مولامون باشه و باید از اونها الگو برداری بکنیم. و این الگو برداری ما تو زندگی اونها خیلی مهمه، چون شیعه تحت لفظش یعنی چی؟ یعنی پیروه طابق و نعل به نعل دقیق، یعنی هرچی که اون بقول خودمون الگوی ما انجام میده ما باید انجام بدیم. که میگن شیعه فلانی هستیم ما، یعنی که هرچی که اون میگه و انجام میده ما باید همون انجام بدیم و قبول بکنیم. لذا امشب چون منصوب آقا امیر المومنین علیه السلامه، ما میخوایم بیاریم که سیره عملی آقا تو زندگیشون چطور بوده. خدا حضرت میفرماد: ما احسوكم على امر و ما انهاكم عن شيء. یعنی من هیچی بهتون امر و نهی نمی کنم مگر که خودم بهش عمل کرده باشم. خدا مولا می فرماد هر چی که من تو زندگیم دارم به شما امر و نهی می کنم، خودم بهش عمل کردم که دارم به شما میگم. پس این خلاصه بود از اینکه ما باید تو زندگیمون الگو داشته باشیم و الگومون کسی باشه که خودش مولای ماست. خب قبل که وارد بحث بشیم یه مقدمی عرض کنم خدمتتون، پت وارد بحث بشم. تو دنیای ما انحرافات زیاد وجود داره، هر نوع انحرافی که شما وجود داره، هر جا که دست بذاری تو هر زمینه یه انحرافی وجود داره دیگه. مثلا تو زمینه هیئت‌داری یه انحراف وجود داره، درس خوندن انحراف وجود داره، کار کردن انحراف وجود داره، تو هر زمینه انحراف وجود داره. و دنیا برای اینکه این انحرافات رو برداره قوانین میذاره. همین قانون مثلا حقوق بشر برای چیه؟ برای اینکه این انحرافات رو از بین ببره، درسته؟ قانون اساسی، همین دادگستری ها که قانون میذارن، راهنمایی، نیرو انتظامی، همه اینا کلا اصل قانون برای اینکه انحراف رو از بین ببره. یک شخص غربی یه جمله قشنگی داره، میگه که قانونمندی تو اسلام اینطوره. اسلام میاد از درون قانون رو به آدم ها گره میزنه. چطور؟ یعنی آدمی که ایمان داره از درون خودش قانونمنده، نیاز به کسی نیست بالا سرش باشه که امر و نهیش بکنه، خودش قانونمنده. طور. این شخص میگه که دین اسلام اینطور با آدم برطرف کنه. قانون که میاد بر همه اجرا بشه، تو مکانهای علنی اجرا میشه. مثلا کسی که تو مکان عمومی مثلا یه گناهی میکنه، شراب میخوره، قانون مجازاتش میکنه. اما کسی که مثلا تو خونه پشت درای بسته شراب میخوره، قانون بازم مجازاتش میکنه. خب میگه من هیچ نیدم دیگه، ظاهرش اینه که هیچ برخوردی باش نمیکنه، درسته؟ اما این شخص غربی میگه که ایمان اینجا میاد، اینجا میاد این آدم رو تو تنهایی قانونمند میکنن. طور این آدم رو تو تنهایی قانونمند میکنن. پس قوانین برای برداشتن انحراف این مقدمه. تو این زمینه هم باز هم احادیث زیادی هست که خدا حضرت میفرمان. حضرت یه حدیثی دارن ازشون میپرسن که علم چیه؟ از آقا میپرسن علم چیه؟ بهش میگن که خب میدونید علم دو گونه است، یا علم این علمای کلاسیه، یا علم هم داره همون علمی که یغظف الله فی قلب من یشا که نوره، جنس نوری علم کلاسی، که اون علم کلاسی اگر تو اهداف الهی باشه خب خوبه، اگر نه خب پوچ و تباهیه. حالا مقصودمون از این علمی که میگن از حضرت بپرسن که این علم چیه، این همین علمی که یغظف الله فی قلب من یشا، این نوره. حضرت میفرماد که این علم تو چهار کلمه خلاصه میشه. نگاه، حضرت میخواد بگه که علم چیه، آدم ها علمشون به چیه، چطور عالمن، وقتی که عالم بودن چطور برخورد میکنن. میفرماد که اولین حرف اینه که انت عبد الله به قدر حاجتک الهی، میگه خدا رو عبادت کن اون قدری که تو بهش نیاز داری. این قدر احتیاج ما به خدا چقدره؟ خب معلومه خیلی زیاده دیگه، درسته؟ پس وقتی خیلی زیاده ما عبادتمون بیشتر میشه. دو، میفرماد انت اسی به قدر صبر که علی النار، یعنی برو گناه کن، اشکال نداره، برو گناه کن اونقدری که تو صبر داری بر عذاب. صبر بر عذابمون چقدره؟ خیلی کم، درسته؟ میگه حضرت میگه برو گناه کن، ولی بدون که چقدر صبر داری، به اندازه همون صبرت برو گناه بکن. چقدر جالب. میفرماد که ان تعمل لدنیا که به قدر بقای که فی دنیا، به خاطر دنیات کار کن به اون اندازه که تو دنیا میمونی. نمیگه نفی دنیا رو نمیکنه حضرت، نمیگه اصلا کاری به دنیا نداشته باشید، به اون اندازه که تو دنیا میمونی به همون اندازه برای دنیات وقت بذار. چار، ان تعمل للآخرت که به قدر بقای که فی الآخره فیها، دیگه وقتی که میدونی چون بقایت تو آخرت خالده و خلود داره و همیشگیه، لذا برای آخرت بیشتر کار میکنه، درسته؟ پس این چهار تا علم بود. اندازه خودمون در دنیا رو ببینیم، اندازه خودمون رو در آخرت ببینیم، صبرمون رو بر عذاب ببینیم. وقتی که اینا رو دونستیم لذا عمل میکنیم در مقابل هر دونه از اینها. حضرت میگه این علم، وقتی آدم این علم رو داشت لذا میره عمل میکنه. مقدمه ای بود. حالا اون آیه که اول بحثم خدمتتون عرض کردم، آیه مضمونش اینه که آدم ها، آدم هایی که مفلحن اونایی هستن که امر معروف و نهی از منکر میکنن. بحث امشب راجب اینه که حضرت امیر چطور با این جریان های انحرافی برخورد میکرده، چطور اینها رو امر معروف و نهی از منکر میکرده، شیوه برخورد حضرت با اینها چطور بوده داخل زندگیش. آیات زیاده برای اینکه امر معروف و نهی از منکر رو اثبات کنه. مثلا همه اعمال یک قطران در مقابل دریای امر معروف و نهی از منکر. روایات خیلی زیاده، من الان بحثم روایی نیست، بحثم سیره عملی حضرته. حضرت چطور برخورد میکرده؟ سیره عملی حضرت تو زندگیشون به سه قسمت تقسیم میشه. یک بار خود سیره عملیه، این روش ها، یک بار سیره تذکریه، حضرت تذکر میداده، یک بار برخوردیه، حضرت باشون برخورد میکرده. هم مراتب امر معروف و نهی از منکر است. یک بار حضرت روشش یه جور بوده، یک بار تذکر میداده، یک بار برخورد میکرده. این سه تا قسم میشن سیره عملی حضرت تو جریان در مقابل با جریان‌های انحرافی. بخش اول، شما بخش اول حضرتو، من چند تا داستان براتون میگم. ببین حضرت با روشش چطور آدم‌ها رو جذب میکرد که اون آدم از گناهش صرف نظر بکنه، نه از گناهش، اصلا جذب اسلام بشه، جذب اعمال خیر بشه. دارد آقا خواست وضو بگیره، پسرشون رو صدا میزنه آقا محمد حنفیه، یا آقا محمد بیا اینجا ببین من چطور وضو میگیرم. اگر من چطور وضو میگیرم به اون اندازه‌ای که دعا میخونم، ببینم چقدر ذهن جواب میده که اینا رو حفظ بکنی. آقا داره تشویقش میکنه که اینا رو حفظ بکنه و وضو گرفتن رو یاد بگیر. به یه بچه کوچیک، آقا محمد حنفی کوچیک بود اون موقع، حضرت شروع میکنه وضو گرفتن و شروع کردن خوندن این دعاهای وضو، صورت و دست و راست و دست و چپ و پا، مسح ها. حضرت میخونه، تموم که کرد آقا شروع میکنه، آقا محمد حنفی شروع میکنه خوندن اینا رو. حضرت تشویقش میکنه، میگه که خداوند به قدر قطره‌های وضو، چقدر حدیث قشنگه، خداوند به قدر قطره‌های وضو فرشته میآفرینه تا روز قیامت آدم رو تسبیح کنن و استغفار کنن براش. برای چه آدمی؟ برای آدمی که وضوش با حاله، شادابه، توجه میکنه وقتی که وضو میگیره. این حدیث حضرت اونجا به آقا محمد حنفی میگه. وضو یه باند، مثل یه باند فرودگاه میمونه. آدمی که بخواد پرواز بکنه، اگر باندش درست نباشه نمیتونه پرواز کنه، درسته؟ باندش درست نباشه نمیتونه پرواز کنه. پس اول باند رو درست کنیم، بعد پرواز کنیم. لذا وضو گرفتنمون باید با حال باشه. معمولا وضو گرفتن ما خو حاشیه‌ای، همش با سر صدا و با حرف و با اینو، اصلا توجه خاصی به وضو نمیکنیم. میگن اول وضو باید بسم الله بگید. حضرت یکی داشت وضو میگرفت، پیش گفت بسم الله گفتی؟ گفت نه، گفت عاد تکرار کن وضو تو. طوری دارد خالد بن ولید، خالد بن ولید رفت یمن برای تبلیغ. 6 ماه خالد بن ولید رفت یمن، پیامبر فرستادش. 6 ماه رفت، یک نفر مسلمون نشد، یک نفر. خب خالد بن ولید یک آدم درستاوی نبود، اهل سنت قائل به عدالت خالد بن ولیدن، حالی که تو تاریخ خودشون جنازه‌ای از خالد بن ولید ثبت شده که قابل ذکر نیست. 6 ماه رفت، یک نفر مسلمون نشد، برگشت. آقا پیامبر امیرالمومنین فرستاد. برام نعازب ناقل این روایته، میگه که حضرت رسید نماز صبح همون روز، یعنی حضرت مثلا شب رسید، نماز صبح همون روز جمعیتی پشت سر حضرت داشت نماز میخوند، آدم هایی که امیرالمومنین تازه میخواست مسلمونشون کنه، جمعیت پشت حضرت نماز صبح میخونده، اینا که مسلمون نبوده نماز صبح رو نمیخونن، جمعیتی پشت حضرت نماز صبح میخونده. اینو کتاب اهل سنت گفته، خود کتاب اهل سنت گفتن همین روایت رو، جمعیت پشت سر حضرت نماز صبح میخوند. چطور حضرت اینا رو یک شب جذب کرد؟ این روش حضرت میبینید، سیره عملی چطور حضرت برخورد میکرده با ما آقا محمد حنفی، چطور بوده با این مردم یمن، چطور بوده. شخصی بوده به نام عبدالواحد، میگه روزی کنار، بعد از شهادت، این روایت بعد از شهادت حضرت نقل شده، میگه روزی کنار کعبه بودم، دیدم یه دخترکی کنار کعبه ایستاده داره صحبت میکنه. رفتم جورتم چی میگه، رفتم جورتم چه حرفای قشنگی میزنه، داره خدا رو قسم میده، خدا رو قسم میده، از شما در نکن، داره خدا رو قسم میده این دخترک. ببین چی میگه، قسم میده خدا رو به علم الاعلام، کتاب الاحکام، اینطور قسم میده، علم الاعلام، کتاب الاحکام، خلیفت الله، ولی الله. این عبدالواحد گفت حس کردم این داره امیرالمومنین خطاب میده. خود چون میدونی بعد از شهادت حضرت معاویه اومد سر کار دیگه، وقتی معاویه اومد دوران خفقان شدیدی بود، اصلا اجازه حدیث به کسی نمیدادن، اسم امیرالمومنین میوردن شلاق میخوردن، اینطور دوران خفقان بود. گفت دخترک، دختر کی هستی که انقدر داری با جسارت تو خونه کعبه داری قسم میدی خدا رو به امیرالمومنین؟ گفت من بابام تو صفین شهید شد، دختر عمار یاسرم. وقتی که بابامون شهید شد، حضرت متکفل خانواده ما شد. چشمای من آبله بسته بود، چشام نمیدید. حضرت دست کشید چشام بینا شد. مرد گفت، عبدالوهد گفت، حس کردم شاید حضرت شهید شده، سختشون شده، لذا اومده اینجا قسم بده خدا یه کمکی بهش بکنه. دست کردم تا جمعی 5 دینار درآوردم بهش بدم. دخترک گفت من گدا نیستم که میخوای به من پول بدی، من گدا نیستم که. پولو برگردون گفت امام حسن مشتاق الان متکفل خانواده ماست. چطور برید؟ دخترک که قسم میداد کم کم از کعبه دور شد. این پیش خودش گفت که چطور امیرالمومنین این دخترک رو جذب کرده، چطور این دخترک رو جذب کرده که اینطور قسم میده خدا رو؟ علم العلام، کتاب الاحکام، خلیفت الله، اینطوری داره قسم میده خدا رو به امیرالمومنین. میبینید برخورد حضرت چطور بوده، روش حضرت چطور بوده که این دخترک جذب شده؟ دختر 5 ساله جذب شده اینطور قسم میده. قبیله همدان که قبیله معروفی هم معمولا همه میشناسنشون، تو یمن بودن همین قبیله. زمانی که حضرت امیر رفت اینا رو هدایت بکنه، اینا یک کل قبیلهشون یک روزه مسلمان شدن. کل قبیله یک روز مسلمان شدن. حضرت امیر میگه اگر من دربون بهشت بودم، اینا رو همه رو با هم میفرستم تو بهشت. همین خود آدمای برجسته‌ای بین اینا بودن. یه شخصی بود به نام حارث بن همدانی که معروفه. این میگه یه روز یه یهودی اومد، گفت من با امیرالمومنین کار دارم. و حارث بهش گفت که امیرالمومنین شهید شده. گفت خیلی نگران شد، خیلی ناراحت شد که چرا، چی شد؟ گریه کرد. همین که گریه میکرد گفت من تو زمین، تو این عالم هستی، یک نفر رو به عنوان شخص عادل میشناسم، فقط یک نفر رو، اونم امیرالمومنینه. تعجب کرد یهودی داره اینطوری میگه. گفت مگر چی کار کرد حضرت؟ گفت زمانی که من گندم تجارت میکردم، گندم میچیدم، سوارا چارپا میکردم، میوردم گندم های زیاد. و یه شب اومدم تو این شهر، یه جا این اسبابم رو جای گذاشتم، شب خوابیدم، صبح که باشم دیدم هیچ کدومشون نیست. رفتم خدمت خلیفه وقت که اون موقع امیرالمومنین بود، گفتم آقا همچین قضیه برام پیش اومده. حضرت دستور داد گشتن پیداش کردن. بعد وقتی آوردنشون، حضرت تا صبح، خودش حضرت تا صبح نگهبانی داد که اینا دوباره اینا رو دزد نبره. صبح که شد حضرت خودش اینا رو برد بازار، اینا رو فروخت. وقتی که فروخت پولش داد، گفت این پول گندمات. و من مجذوب این آدم شدم. خاطر همین میگم شخصی غیر از ایشون به عنوان آدم عادل نمیشناسم، به خاطر همینه. برخورد حضرته. ما اگر بخوام تو زندگیمون یک شخصی رو متدین بکنیم، خواهیم یک شخصی رو به اسلام، به مسجد جذبش بکنیم، بعد روش خودمون باید صحیح باشه. انقدر خوش برخورد باشیم، انقدر خوش اخلاق باشیم، انقدر خودمون مقید باشیم که این آدم جذب ما بشه. گفتم من بنبره قبلی گفتم اگر بخواید فضا رو خوب بکنید، باید انقدر خودتون خوب باشید که آدم‌های بد خودشون خود به خود برن. خود به خود خودشون برن. خیلی باز هم من چند تا داستان دیگه نوشتم که بیشتر از این به نظر من از حوصله سر میره. این سیری عملی حضرت بود، روش حضرت بود با برخورد با مردم. سیره تذکری حضرت، حضرت چطور تذکر میدادن، به کیا تذکر میدادن؟ حسن بصری اینکه داشتم وضو میگرفتم، آقا اومد جلو گفت وضو تو به حال بگیر، شاداب بگیر. گفت وضو گرفتم، همین که وضو گرفتم حضرت روانه شد، رفتن منم دنبال حضرت رفتم. گفت رسیدیم به بازار، حضرت اول بازار که رسید بلند این آیه رو خوند، تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و فسادا. بلند این آیه رو خوند. آیا کسایی که فکر میکنید دنیا دار بقاه، بدونید این دنیا دار بقا نیست، علو و داخل این دنیا نخواهید، علو داخل آخرته. حضرت این آیه رو بلند خوند، تک تک دم مغازه ها رفت، به هر مغازه‌ای به اقتضای شغلش تذکر میداد. هر مغازه‌ای که میرسید به اقتضای شغلش بهش تذکر میداد. حضرت تذکر میداد، شیوه سیره عملیه و تذکری حضرت. یه مثال دارد، مردم کوفه اومدن خدمت حضرت، گفتن که آقا ما این رودخونه‌ای که بغل ما هست داره طغیان میکنه، آبش پر شده میخواد سیلاب کنه، اگر شما یه دستور بدید که یه سدی بزنن، یه کاری بکنن که این آب بر ما سیلاب نیاد. حضرت خودش پاشد حرکت کردن رفتن سمت کوفه. تو راه همین که زیاد راهی نرفتن، باقی به اصطلاح خودمون سر کوچه رفتن، نوشتن که یه جایی بود به نام مسجد سقیف، چند تا جوان با پیرمرد استاده بودن، 5-6 تا جوان با پیرمرد استاده بودن. یکیشون شروع کرد ناسزا گفتن به حضرت، اونا زدن زیر خنده. حضرت گفت ایست همه ایستان، برگشت. این تو پرانداز بگم اینو، حضرت همونیه که وقتی بهش ناسزا میگفتن محل نمیذاش میرفتا، همونه. خب بله، هر جای رفتن نیست، بعضی آدم ها رو باید بهشون تذکر داد، بعضی آدم ها نمیدونن، باید بهشون تذکر بده تا بفهمن. حضرت استاد اون یکی از پیرمردا گفت آقا ببخش اینا جوونن نمیفهمن. حضرت قبول نکرد، گفت نمیبخشم الا با 4 شرط، با 4 شرط من شما رو میبخشم. معلومه اینا یه آدمایی بودن که شاید هر روزی کارو میکردن که حضرت بهشون خواست تذکر بده. بهشون گفت اول اینکه کوچه نشینی رو ترک بکنید. چی سر کوچه میستید؟ این کوچه نشینی رو ترک بکنید، خانم میخوان رد بشن، اذیت میشن، جایی نیستید که موجب آزار و اذیت مردمه. یک دو بهش گفت که این فاضلاب های خونتون راه آبش به بیرون، یعنی تو کوچه منتهی میشه، گفت این رو ببندید، نذارید مردم اذیت بشن با این فاضلاب های خونتون. سه بهش گفت که این ناودان های منطقتون همشون جوری هن که تو کوچه منتهی میشن، مردم که رد میشن مردم رو خیس میکنن، گو اینا رو برطرف کنید، نذارید مردم اذیت بشن، موجب آزار اذیت مردم نشید شما. چهارم بهش گفت که این خونه های شما جوری ساخته میشن، مال منطقه شما، خونه های منطقه شما جوری ساخته میشن که مشرف به دیگرانه، گو این خونه هاتون اینطور درست نکنید، مردم معذبن، تو خونه هاتون درست نکنید. گفت من با 4 شرط شما رو میبخشم، این 4 شرط رو رعایت کردید میبخشم اتون. این حضرت چطور بعضی جاها که واقعا نیاز به تذکر باشه باید آدم بده تذکر رو. خوف چی داریم؟ میگه بنده خدایی از رفقای ما تعریف میکنه برای ما، میگه توی ماشین بودیم، طرف یه آهنگ خیلی افتضاح گذاشته بود، صداشم خیلی زیاد کرد، آدم طرف راننده یه آدم هیکلی قد بلند تو ماشینم به زور جا شده بود. آدم گفت می‌خواستم به آدم تذکر کنم، گفتم حالا چی بهش بگم، یکی میزنه زیر گوشم پرتم می‌کنه بیرون. آدم هیکلی قد بلند، گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، گفتم بذار بهش بگم، دل زدم به دریا بهش گفتم آقا بی زحمت این نهارتو کم کن. گفت این طرف با صدای خیلی نحیفی گفت چش میتوری؟ گفتم این نه به قدش نه به صداش، وظیفه‌مون اینه که انجام بدیم دیگه، الان ازش نترسیم، ولی یه سلی بخونیم به خاطر اسلام. آدمایی که بودن سر کار زمان امیرالمومنین یه سیلی خورده بودن. طور این تذکر عمار یاسر و حاجب نعدی که تو جنگ رفتن به معاویه توهین میکنن، سب میکنن معاویه رو، لعن میکنن. حضرت او کشوندشون گفت برای چی سب میکنید؟ لا تکونوا سبابین ان الله لا يحب الصاب. خدا آدم بددهن رو دوست نداره. عمل کردشون رو نقد کنید. قرار نیست که به هر کسی ناکسی، هر چند اینا گفتن آقا اینا دشمنمون، اینا میخوان ما کشته بشیم، گفت اشکال نداره شما صبر نکنید، لعن و نفرشون نکنید. تو روایت اومدین. اینم قسم سوم. قسم دوم، قسم سوم که سری برخوردی حضرت، حضرت برخورد میکردن. ولی تو پرانتز اینو من بگم، برخورد وظیفه ما نیست. هم رفت نظم که برخورد وظیفه ما نیست، وظیفه قانونه. حاکم شهر فرمان میده، اموالش انجام میدن. اگر ما حکم داشت ما انجام، اگر نه خود وظیفه ما نیست که. حضرت خودش والی بوده یا فرمان داشته یا اصلا حکومت داشته به اونا. شخص چشوران تو مکه حین طواف، چقدر آدم ناجور بوده، تو حین طواف داشته چشورانی میکرده، حضرت میشه بگه این کارو نکن خوب نیست، گوش نکرد. بار دوم رد شد، گفت این کار نکن خوب نیست. سوم گوش نکرد. بار چهارم که من دید یکی زد زیر گوشش، گفت نگفتم این کارو نکن. طرف رفت پیش این خلیفه دوم، میش گفت که آقا امیرالمومنین منو زد. گفت باش، دستشو گرفت برد. آقا گفت که شما اینو زدی؟ گفت آره. گفت برای چی؟ گفت تو خونه خودت تو عین طواف داشت چشورانی میکرد. بعد خلیفه دوم بهش میگه که خب اینو به من نگفته بودی تو؟ برو خدا را شکر که دست چشم خدا دید و دست خدا هم زد. اینو ابن ابوالحدید میگه، خدا شکر که امیرالمومنین تو رو زد. این سیلی یادگاریت بمونه. تو رو بهش میگه تذکر باید داد اما برخورد نباید کرد. خیلی مهمه این. و داستان های دیگر که الان خیلی زیاد است. خالم ولید یه شراب خورد، عثمان خواست چشم‌پوشی کنن، حضرت خود شلاق گرفت شلاق زدش. از این موارد زیاد است، حضرتون سر نمیبرم. پس تو زندگی ما اگر بخوایم الگومون امیرالمومنین باشه، بعد این برخوردها رو ببینیم تاریخ حضرت چطور برخورد میکره با جنرال حرافی. فقط این جنان حرافی نیست، موارد دیگر هم هست. حالا من امشب فقط اینو میخوام بگم، حضرت چطور برخورد میکرده. سیری عملی حضرت شما ببینید، تذکری رو ببینید، شما برخوردی رو شما ببینید. از همین الگو برداری که بکنیم، غیر از اون ارادات هایی که ما حضرت داریم و دوستی ها، بعد اینها رو در زندگیمون پیاده کنیم. لب به مطلب ما همینه. یه صلوات بفرست. شب ضربت خوردن حضرت علی امیرالمومنین که خودش رو وقف اسلام کرد، چطور اون نانجیب ها فدک قصب خلافت کردن. دمدمای میگه حضرت رفت مسجد، نمازو که خوندن اون نانجیب با اون شمشیرش بر فرق حضرت زد، حضرت پیشانیش خونی شد. پیشانی حضرت خونی شد. حسنین مدت زیر بغلای امیرالمومنین گرفتن، حضرت آوردن تا منزل. یه حضرت همین که رسیدم به منزل، حضرت گوی زیر بغلای منو ول کنید. گفتم بابا چرا؟ گفت نمیخوام زینب منو با این حالت ببینه. آخه زینب داغ مادر دیده. امیرالمومنین در بستر بود، بچه ها دور حضرت جمع شدن. گفت جمشید میخوام یک کلام بگم بهتون، نگاه کردید عباسش نیست،
صدا زد عباس کجاست؟ ما مجتبی رفت درون حیات، دید عباس سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. از امام مجتبی صدا زد عباس جان بیا آقا صدات میزنه. عباس که اومد آقا گفت چرا داخل نمیای؟ گفت آقا اینا مادرشون فاطمه است، من مادرم امال بنینه. آقا امیرالمومنین صدا زد عباس جان این زینب رو به تو امانت میگذارم، هذهی ودیعتون منی. آقا امیرالمومنین بگم برات کجا؟ حضرت زینب وارد شام کردن با اون وز زینب و کوچه و بازا، زینب و عذیت و آزار تو بازار برده ها آوردن و شامی ها رخصیدن و خندیدن و رخصیدن.